بسم الله الرحمن الرحیم. بنده دورانی که قوم مشرف بودم سه تا استاد ثابت داشتیم در فقه و اصول که به رحمت خدا رفتن، مرحوم آیت الله العظما شیخ جوادهای تبریزی و مرحوم آیت الله العظما آقای فاضل، استاد بزرگواری که حدود 18-19 سال قبل ما در درس ایشون حاضر می شدیم، توفیق داشتیم به خصوص درس اصول ایشون. ایشون همون موقع هم نظرات امام رو لابلای مباحث اصولی و فقهیشون نه از باب تعبد بلکه از باب بحث علمی اشاره می کردن، به نظرات امام ذکر می کردن و وقتی به نظرات امام رو گاهی مطرح می کردن کاملا نشاط و بشاشیت در چهره ایشون به نظر می رسید، نه به قصد تعبد که تو بحث خارج جای تعبد به کسی جز معصومین نیست، اما در شرایطی که بعضی دیگه از بزرگان حتی به نظر امام که اشاره میکردن اسم امام نمی آوردن، تعبیر میکردن بعض من آثرنا، که با دقت خود آدم باید بفهم منظور کی بود. بندرم به عنوان طلبه‌ای دعوت کردن در اینجا که طلبه حوزه مشهد و قم و بعضی نکاتی که از اساتیدمون آموختیم یا در تجربه شخصی باش روبرو شدیم خدمت رفقا عرض بکنیم. ما در شرایطی هستیم که هم شبهات و انحرافات قدیمی بازسازی میشه و تو دست و بال جامعه میریزه با از طریق رسانه‌های مدرن و از طریق حتی تبلیغ شفاهی و رو در رو، هم اسم‌های جدید و ایدئولوژی‌های سکولار غرب به روش علمی داره ترویج میشه تو جامعه، حتی ادیان قدیمی و منسوخ، حتی خرافات داره تبلیغ میشه و متاسفانه چون خلع وجود داره مرید پیدا میکنه، از عرفان‌های هندو و بودایی و بودیزم تا شبه عرفان‌های سرخپوستی تا مسائل اینجوری. ما دیدیم حتی طلبه‌ای که گرفتار این مسائل شده، طلبه است، معمم، خارج خونه، گرفتار این مباحث شده، تا اسم‌ها و ایدئولوژی‌های سکولار صریحا ضد دینی یا غیر دینی جدید که خب به شوش آکادمیک و علمی داره تزریق میشه. و از همه اینا به نظر من مؤثرتر یه بخشایی است که ظاهرا بعد معرفتی و نظری نداره اما در واقع آثار عمیق داره تو جامعه، و اون روش زندگیه، آموزش روش زندگی از در قالب فیلم، رمان، تعلیم و تربیت حتی رسمی در بعضی رسانه‌های کشور، در نظام‌های دانشگاهی ما، و ارتباطات فرهنگی که در اثر رسانه‌ها و ارتباطات اینا امروز وجود داره. امروز ما جداگانه اخلاق اسلامی میگیم ولی جداگانه جامعه روش‌های عینی زندگی، روش‌های غربی، روش‌های غیر اسلامی در برخورد زن و شوهر با هم، والدین با فرزندان و به عکس، همسایه با همسایه، کارگر و کارفرما، معلم و شاگرد، این مخال دشمنان روش زندگی رو تو جامعه ما به جریان انداختن، اونا دارن کاملا الگو میدن، خیلی شفاف دو تا چهار تا صحبت میکنن، هم راجع به اصطلاح مسائل معنوی، هم راجع به رفتار تو زندگی. یکی از این بچه ها که دیگه تقریبا استاد همین عرفان های بودایی و هندی اینا شده بود، میگفت من به جای نماز هر شبت که تمرکز میکنه و ما از معنویت و اخلاق و آرامش و طمأنینه نفس و اینا حرف میزنید، منتها کلیات میگید، همینطور موعظه میکنید، من بالاخره میخوام بفهمم چیکار کنم که به آرامش برسم. میگه آقا فلان روز این طرف، این روز این ساعت بلند شو، این حرکات جسمی رو انجام بده، این اینجوری تخیل کن، به این چیزا فکر کن، به این چیزا فکر نکن، خیلی واضح و گام به گام به من میگه چیکار کن و چیکار نکن، من احساس میکنم به یه آرامشی ولو مختصر ولو مصنوعی میرسم. این باز بهتره، همین آرامش مصنوعی مختصر ولو نقد بهتر از نسیه و وعده ایست که شما میدید. دقت میکنید؟ بنابراین عرصه کار خیلی وسیعه و من عقیده میگه که ما و شما، ما باید احساس کنیم از قوم که خارج میشین احساس بکنیم که خود رسول الله مأموریت دادن مستقیم به شما فرستادن تو از مدینه فرستادن گفتن آقا باید بری فلان روستا فلان شهر فلان مدرسه، مثل بعضی پیامبران بنی اسرائیل که مبعوث می‌شدن برای یک محله یک روستا. فرض کنید مبعوث شدی برای یک روستا، یک محله، یک مسجد، یک مدرسه، یک کارخانه، یک مزرعه. یا پیامبر اکرم از مدینه مستقیم فرستادن گفتن آقا تو مأموریت داری برو یه ما اونجا برگردم، که در زمان خود پیامبر از این مأموریت ها میدادن به افرادی که برید فلان جا تعلیم قرآن بکنید، تعلیم احکام بکنید، برگردید. باید با یک همچین احساس حرکت کرد. مردم پس نمیزنن. درسته که آسان نیست نفوذ کردن در قلب مردم و ایجاد ایمان در مردم، اما کافر کردن مردم هم آسان نیست. مردم بنیاد دینی دارن. شما در این تشییع جنازه آقای فاضل دیروز دیدید علارغم این همه فضاسازی که علیه مرجعیت و علیه روحانیت و اینا میشه، باز شما میبینید چطور مردم میریزن تو خیابون، پیر و جوان، زن و بچه، موافق و منتقد. این همچی پایگاهی داریم در اختیار، از این پایگاه باید حسن استفاده رو کرد. ما باید بدونیم این پایگاه به چه قیمت ایجاد شده در طول تاریخ. دوره‌هایی بوده که عالم، علمای دین جرأت نمی‌کردن جلوی مردم بیان ظاهر بشن. دوره‌هایی بوده که برای گفتن الفبا و بدیهیات دین علما کشته می‌شدن، تازیانه می‌خوردن، تبعید می‌شدن. حالا وضعیت اینجوری رسیده که این جامعه شما دیدید دیروز در قم چه خبر بود. بنابراین این یک بستر مساعدی است، محصول چند قرن تلاش علمی و عملی و مجاهدت و فداکاری علما و شهدا. یه همچین زمینه آماده شده برای ما و شما که به نظرم باید درست شکر بکنیم، یعنی درست استفاده بکنیم از این فرصت و از دست ندیم. یک حدیثی از حضرت فاطمه صلوات الله علیها من اینجا یادداشت کردم که به ما و شما خیلی به کار ما مربوط میشه و امید بخش. خیلی روایت نقل شده که خانمی مکرر به ایشون رجوع میکرد، در یه روزی هی سوال میکرد، هی ایشون جواب میدادن، باز میامد، تا اینکه خودش شرمنده شد، احساس کرد خیلی مزاحم شده، آمد عذرخواهی کرد که دیگه ببخشید آخرین سوالم من بگم و بلم دیگه. تو روایت نقل شده که حضرت به ایشون فرمودن که از فاطمه سلام الله علیها که باز هم بیا و بپرس بارها و بارها، که هم برای تو درجه است و فضیلت، هم برای من، هم برای اون که میپرسه، هم برای اون که پاسخ میده. تو روایت داریم که هر جلسه‌ای که برای گفت و شنود علمی و دینی و برای پاسخ به سوالات عقیدتی برگزار میشه، دست کم 3 نفر یا 4 نفر پاداش خواهند داشت. یکی اون کسی که میاد میگه، یکی اونایی که میان میشنون و سوال میکنن، یکی اونایی که اون جلسه رو ترتیب میدن، هزینه میکنن، ترتیب میدن اون جلسه رو. در این روایت داره حتی اون کسانی که وقتی میشنون راضی اند به چنین جلسه. اینقدر مهمه این کار. این که حضرت فرمودن که این پاداش و ارتقاست برای من و تو، برای که گاهی یک کلمه حقیقت که شما به کسی منتقل میکنید احیاء اوست، یک مرده‌ای رو زنده کردید. ما دیدیم مواردی که حرفایی که از روایات و آیات اینا گفتیم برای خود ما تکراری بوده، عادی بوده، فکر میکردیم که خیلی معلوم نیست منشأ اثری بشه. دیدیم اینو، شما هم دیدین. دیدیم ما کسی که آمده گفته من زندگیم با این حدیث که شنیدم زیر و رو شد. آدم آمده پیش خود من گفته که یه حدیثی یه وقتی توی یکی از صحبتات گفتی، من نه به حدیث معتقد بودم، نه به دین، نه به قرآن، و میگفت من داشتم خودکشی میکردم. این که میگم آخرین نمونه است که به خود من کسی آمد گفت، یه جوانی گفت من داشتم خودکشی میکردم. یه وقتی یک صحبتی بود، یه حدیثی تو گفته شنیدم، این تمام وجود منو زیر و رو کرد. نه فقط از خودکشی منصرف شدم، مسیر زندگیم با این حدیث عوض شد. خانم یه وقتی به من رجوع کرد، گفت من و شوهرم در حال طلاق بودیم. یه جمله از پیامبر نقل شد، یه وقتی تو ما جمله رو شنیدیم که چه و چه، زندگی ما کلا زیر و رو شد. اصلا ما اگر زودتر یه حدیث رو شنیده بودیم، اصلا ما توی 7-8 سال عمرمون این همه دعوا نمی‌کردیم. یعنی ببینید از مسائل خانوادگی، مسائل عقیدتی تا مسائل جان و مال و اینا زیر و رو میشه گاهی با یه عبارت، با یه جمله که نقل بشه، درست نقل بشه، درست معنا بشه. بنابراین این احیاء تبلیغ دین، احیاء مردم، احیاء انسانه. و من میخوام عرض کنم کل این انقلاب و کل تلاش ها و مبارزه همه مقدمه بوده برای همین کار شما ها. همش مقدمه است. تشکیل حکومت و تأمین امنیت و برق و گاز و آب و نان و مسکن و اینا همه، حتی عدالت اجتماعی میخوام بگم مقدمه است، برای که مردم به یک سطح متعارف متعادلی از زندگی برسن، آرامشی پیدا بکنن، تا بتونن گوش کنن به حرف حساب، تا بتونن با حقیقت روبرو بشن، بشنون و انتخاب کنن. و من هم من یکفر و من هم من یؤمن، این دیگه به خودشون مربوط. اصلا گاهی همه چیز مقدمه برای همین. یعنی واقعا 8 سال جنگ، خود انقلاب، این همه شهادت ها، زندان ها، مصیبت ها، دربدری ها، مشکلات، کل تلاش های سیاسی، قضایی، نمیدونم اقتصادی، همه این کارا میشه برای که یه حد شرافتمندانی از زندگی داشته باشن، تا بتونن گوش کنن به حرف انبیا. اصلا بنابراین همه کار مقدم است برای کار شما، همه مقدم است، این زل مقدم است. باید اینجوری به قضیه نگاه کرد. رسوندن صدای انبیا به مردم شریفترین کارهاست، شریفترین کارهاست، دیگه از این کار با شرفتر وجود نداره. و یه تعبیر دیگه از حضرت زهرا سلام الله علیها که داره، یک خانم مسلمانی با یه خانم مخالفی بحث داشتن میکردن سر یک مسئله عقیدتی. این خانم مسلمانی، خانمی که حرفش درست بود، از کلمه حق درست نتونست دفاع کنه، از حرف خوب بد دفاع کرد، کاری که خیلی از ما ممکنه بکنیم، و حق غالب رو تبدیل کرد به حق مغلوب، نتونست درست بحث کنه، شکست خورد. وقت با اون طرف مخالفش آمدن خدمت از زهرا سلام الله علیها، گفتن قضیه اینو، از فاطمه پاسخ اون شبهه و اشکال رو دادن، گفتن جواب مسئله اینه. تو روایت داره که اون خانومی که خطا میگفت، از این که جواب قانع کننده شنید خیلی عصبانی شد، معلومه دنبال حق نیست، دنبال غلبه است. این خانم مسلمانم که تو بحث شکست خورده بود خیلی خوشحال شد. وقتی تمام شد رفت، حضرت فاطمه به اون خانم گفتن که تو خوشحال شدی به خاطر غلبه کلمه حق، و یکی از حقیقت درست دفاع شد، از عقیده درست دفاع شد، پاسخ یک اشکال درست داده شد. فرمودن بدان که خوشحالی فرشتگان در آسمان ها بیش از این است به خاطر این پاسخی که داده شد، و اگر او ناراحت و عصبانی شد، شیطان و شیاطین بیش از او عصبانی شدن. این نشون میده که اگر ما و شما بتونیم پاسخ یک سوال رو بدیم درست، یک نفر رو بتونید در عقایدش تأثیر بگذارید درست، نه فقط آثار دنیوی داره، در عوالم بالا این منعکس میشه. یعنی اگه شما پاسخ یک شبهه رو درست بدی که قانع بشه طرف، نه که ساکت بشه. هدف ما خفه کردن کسی نیست، ساکت شو، هدف قانع کردنه. اگه یه نفر رو بتونیم قانع بکنیم، طبق روایت از زهرا سلام الله علیها، در عوالم بالا هم جشن میگیرن که خب یک سوال درست جواب داده شد، یه بحث نظری دینی درست ارائه شد، دین خدا درست معرفی شد، یه نفر یا یک جمعی از انحطاط نجات پیدا کردن. این خیلی جمله زیبایی از حضرت فاطمه بردم. اگه هم یک جمله برای شما، برای انرژی و انگیزه و این دادن به شما، به نظرم بسه همین یه جمله از زهرا. وقتی روایت از امام حسن عسکری علیه السلام دیدم که راجع به همین فرمایش حضرت زهرا، امام حسن عسکری سلام الله علیه فرمودن که، عبارتشون اینه که فرمودن این سنت خداست در مورد هر کسی که در هر دوره‌ای بتوانه بر مخالفان معرفتی و نظری غلبه کنه درست. امام حسن عسکری فرمودن هر کس بتواند پاسخهای معقول فطری درست در اختیار جبهه اسلام، جبهه دینی قرار بده، فرشتگان برای او دعا میکنن، فرشتگان برش دعا میکنن که ای تونست پاسخ یک سوال رو بده، ای تونست جبهه دینی رو مسلح کنه به یک استدلال جدید، یک ادبیات جدید، یک سبک جدید پیدا کرد، برای که بشه از این حقیقت مقدس، از این حقیقت که سعادت انسان هاست، رشد انسان هاست، نجات بشریت در دفاع از عدالت، فضیلت و حقیقت میتونست ارائه بکنه. ما مثلا از که فهمیدن این سنت خداست برای همیشه، نه فقط پاسخی که حضرت زهرا دادند. یعنی همه شما میتونید مصادیق اون فرمایش سیدتنا فاطمه سلام الله علیها باشه. یکی از مسائلی که شما ها به خصوص تو این وضعیت الان تو باز بلخص بین بعضی جوان ها و اینا باش روبرو میشید، این تلقیه که ما که آمدیم تبلیغ دین میکنیم مثل که به یه معنا مبلغ حکومت هم، حکومت دینی هم محسوب میشه. من دیدم بعضی دوستان آمده این سوال کردن که ما وقتی میریم یه جایی گاهی هم دایر میشه که من باید از خود دین دفاع بکنم یا از فلان عمل کرد فلان مسئول دفاع بکنم. اگر فرضاً در جایی تزاحم شد من تکلیفم چیه؟ یه مشکلیه که پیش میاد، خیلی هم طبیعیست. من داشتم فکر میگردم که تبلیغ دین در این دوران نسبت به 30 سال قبل مثلا پیش از انقلاب سختتر شده یا آسانتر شده. دیدم از جهاتی خیلی آسانتر شده، از یه جهتی هم سختتر شده و هر دوش باید توجه داشت. آسانتر از جهت امکانات رسمی که نهادینه شده، دین رسانه‌ای شده، حقایق دینی. 30 سال قبل اصلا این خبرها نبوده، اصلا گوشی برای شنیدن نبود، خیلی سخت. شما ببینید بزرگان مثل آقای مطهری و اینا که دیگه واقعا متفکران و مبلغان درجه یک دینی ما هستن، اینا این میگشت دست و پا میزد که مثلا یه جمعی 10 تا 20 تا مهندسی، دکتر، مسلمونی، دانشجویی، کارمندی چیزی پیدا کنه، تو یک جمعی بشینه با اینا بحث کنه. اصلا کتابای آقای مطهری عمدش بیشترش مال جلساتیه که تعداد حضارش 30-40 نفر 20-30 نفر بودن، یا جلسات خانگی بود. بعضیاش بوده مثلا تو حسینی ارشاد یا مسجد الجواد و اینا. خیلی سخت بوده مخاطب پیدا کردن، باش حرف زدن. وقت شما الان ببینید هر جلسه ای تشکیل میشه تو هر شهر بزرگ یا کوچکی، که بچه ها، جوان ها، حتی اونایی که خیلی ظاهر مذهبی هم ندارن، احساس بکنن که به دو تا سوالشون جواب داده میشه، سالون مملو میشه از جمعیت. رفقای ما و خود شماهایی به تجربه کردید، رفتید دیدید، بنده خودم اینو تجربه کردم، دوستان ما تجربه کردن. یه شهری ما رفتیم جلسه 7.5 ساعت جلسه طول کشید. 7.5 ساعت همه توی مال دوران جوونی منه، حالا دیگه نمیتونم الان 3-4 ساعت بیشتر نمیتونم شما رو اینجا نگه دارم. شما هم یکم ببینید این پامنبریاتون چی میکشن اون پایین، خود هم تجربه آموزش تبلیغه. 7.5 ساعت یه جلسه ای میادم صحبت و پرسش سوال و جوابش طول کشید. بچه ها جز یک چند نفر که کار داشتن، کلاس داشتن، بودن، همه نشستن. وسطش یک سروب می بچه ها رفتن و قد یک مثلا نمازی چیزی کاری یا بعضی ها سری نهاری آمده. اینجوری 7.5 ساعت نشستن تو هوای گرم. شما این فضا، اینا دستاورد انقلاب دیگه، بعد قبل انقلاب که خبرها نبوده که. قبل انقلاب جمعیت تو فاحشه خانه ها و مشروب فروشی ها و میادین دیگه و جاهای مختلف بود، اینجوری نبود که جلسه ها اینجوری شلوغ باشه. از یک جهت پس الان نسبت به 30 سال پیش خیلی وضع بهتره. شما به شما احترام میگذارن، با احترام مخاطب دارید، رسانه هست. از اون مهمتر به نظر من این که بسیاری از مسائلی که اون موقع جزء ابهامات اولیه بوده تو مفاهیم دینی برای یکی دو نسل پیش، الان برای مخاطبین شما تا حدود زیادی خیلیش حل شده. یعنی سطح شعور دینی مردم امروز از مردم 30 سال پیش خیلی بالاتره، حتی بچه‌هاش. لذا تبلیغ رفتن و صحبت کردن و مقاله نوشتن برای این نسل خیلی سخت‌تر شده. گاهی 30 سال پیش با یه حرفای نسل قبل قانع می‌شد، اینجا اینجوری نیست. مثلا ممکنه یه حرفی رو بری، همون حرف رو بری بزنی تو یک حتی مدرسه راهنمایی دخترانه یا پسرانه، داری همونطور حواست نیست، میخندن به استدلالی که میکنی. بعد شما خیال میکنی که او داره به دین میخنده، عجب بیدین، لقمه حرام خوردن یا لقمه حرام یا نطفه حرام، در حالی که ممکنه هیچ کدومش نباشه، ممکنه مشکل جای دیگه ای باشه. تغییراتی پیدا شده، باید به این تغییرات توجه کرد، باید مسلح شد. گاهی مخاطب ما بیشتر از ما کتاب میخونه، بیشتر از ما اطلاعات عمومی داره، خیلی بده. ما طلبه ها باید حداقل سه برابر مخاطبینمون کتاب خونده باشیم، باید سه برابر اونها راجع به یک مسئله فکر کرده باشیم. اینجا فرمودن که دوستان بحث ها رو، موضوعات رو به بحث بگذارن بین جوان ها تا پخته شه. من میخوام بگم قبل از او یک بار هر کسی خودش با خودش هر بحثی که میخواد طرح کنه، خودش با خودش یه بار در خلوت طرح بکنه، پخته بشه، دو بار سه بار بپزش بحث رو، بعد بره وارد. ولو جمع دو نفره، ولو جمع دو نفره. بنده هم اساتید، از اساتید شنیدم، هم خودم تجربه کردم، باید کل بحث از اول تا آخرش رو تو ذهنت مرور کن. گاهی باید یادداشت بگو. شما ببینید بزرگان ما صحبت میکنن، سخنرانی میکنن، اینا مینویسن و میگن. امروز خیال میکنن اگه کسی با نوشته بره برای صحبت، این آدم مثلا ضعیفیه، مسلط نیست. توی دنیا امروز، تو غرب، پروفسورهای درجه یک متخصص که در سطح استانداردهای جهانی مطرحن، محاله بدون نوشته برن پشت تریبون صحبت کنن، محاله. یعنی اگه کسی بدون نوشته بره پشت تریبون همینجوری شروع کنه به صحبت، میگن این داره توهین میکنه به جمع. خیلی مهمه. امروز پروفسورهای درجه یک جهان که تخصصی ترین بحثا رو میکنن، بدون نوشته هیچ وقت شروع نمیکنن. کل بحثی که میخوان میکنن اصولشو مینویسن، حتی بعضیا کلشو مینویسن. این علامت علمی بودن، یعنی روش کار کردن. ما هر بحثی که میخوایم توی یک جمع دو نفره بکنیم، باید یه بار کامل خودمون رو جای مخاطب قرار بدیم. کل بحث چی میخوام بگم، اصل حرفم چیه، فروعش چیاست، چند تا استدلال میخوام بکنم، چند تا دلیل عقلی، چند تا دلیل نقلی، چجوری اینا رو با هم جمع بکنم، ترتیب این ادله با چجوری باشه، اول کدومو بگم، بعد کدومو بگم، کدومو رو نگم اینجا، بعد چه نتیجه‌ای بگیرم، مشخصا جمع چجوری جمع بندی بکنم. اینا مهمه خیلی. انبیا اینا رو رعایت میکردن، علماء بزرگ هم رعایت کرد، متفکرین درجه یک، بزرگترین مدرسین، مؤلفین، اونا که کتابای قوی نشستن، نوشتن، نه اونا که خیلی چیز نوشتن، اونا که قوی نوشتن که میمانه در تاریخ. بعضی اصلا دو تا کتاب نوشتن در تاریخ مونده، بعضی اصلا 50 تا کتاب مینویسن، هیچیش 10 سال بعد دیگه نیست، کسی خبر نداره از اینا. پرگویی و پرنویسی فقط مشروط به این که برای هر بحثی فکر شده باشه و حتی امکان حرف جدید باشه ارزش داره. الا نه، البته بعضی مسائل هم تکرارش لازمه، به خصوص اونایی که تو حوزه اخلاق و ایناست، خود تکرار موضوعیت داره که حالا حوزه تخصصی ما نیست، این بنده رو عرض میکنه. پس از یک جهتی وضع بهتر شده، یه سری ابهاماتی در الفبای معارف دینی بوده در سطح وسیع، امروز بخش مهمی از اون سوالات جواب داده شده، کتابها، مقالات، سخنرانی‌های معرفتی در این دو سه دهه شد، وارد افکار عمومی شد، گام بلندی برای تسهیل کار شماها بوده. یعنی هزینه کاری که این راحتی که الان شما دارین، هزینهش قبلا پرداخت شده، هزینهش پرداخت شده. خیلی مصیبت ها کشیدن. 70 سال 80 سال پیش کتاب فارسی در حوزه مفاهیم مذهبی و دینی به فارسی و مناسبه که مردم معمولی بخونن و بفهمن، تقریبا تو ایران وجود نداشته، خیلی کم بود. تو این 40-50-60 سال خیلی از زحمت کشیدن، کار کردن که اینجوری شد. یه مرتبه بازار نشر کتابای فارسی دینی، حالا ضعیف و قوی، آمده تو بازار. اینا خیلی تلاش شده. یه وقت من عرض کردم نهج البلاغه که 4 قرن پیش به زبانهای اروپایی ترجمه شد، ملت ایران که شیعه ترین ملت دنیاست، تازه 70 ساله نهج البلاغه میتونه بخونه که معنیش چیه. اینا وقت غربیات 3-4 قرن پیش ترجمه کردن به چند زبان اروپایی. این یک مسئله که ما داریم راه کوفته شده و طی شده رو از لحاظی طی میکنیم. تبلیغ خیلی سخت بود. شما تو زندگی بعضی علما میبینید که بعضش ثبت شده که اینا با چه مشکلات مادی و معنوی میرفتن برای که یک کلمه بگن به یه جایی. من یزد بودم، یکی از علمای مرحوم یزد رو متاسفانه اسمشون رو فراموش کردم، یزدی ها میشنسنشون، ایشون رو ایشون کارش همینطور عالم دینی، اهل اخلاق، اهل تقوا، اهل سلوک، کارش تبلیغ بوده. دوستان میگفتن ایشون سوار مینیبوس شده بوده، مثلا از شهری به شهری داشت میرفت، بین راه ماشین پنچر میشه، راننده میگه نیم ساعت برید قدم بزنید تا ماشین آماده شه. ایشون همون نیم ساعت میره یک آبادی و کنار میگه همین نیم ساعت سر و یک ساعت من برم اونجا دو تا جوون گیر بیارم بهشون دو تا مطلب بگم. میره اونجا میبینه اینا اصلا هیچی نمیدونن، اصلا از الفبا بیگانه. ماشین درست میشه، تعمیر میشه، راننده میاد میگه آقا داریم میریم، سوار شو بریم. گفت نه دیگه من نمیام، من همینجا میخواستم بیام. گفت شما که جای دیگه میخواستید؟ گفت نه، من دنبال وظیفه من، شما برید، الان وظیفه من همین دهه. میاد اونجا چند هفته مقیم میشه، کارش تو روستا تمام میشه، بخچش دوباره میبنده، راه میفته. این دوستان یزدی ما میگفتن ایشون بخش مهمی از عمرش رو الاغ سپری شد، از این روستا به اون روستا، از این کوره آجرپزی به اون کوره آجرپزی، برای که میدونست من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. یک نفر رو احیا بکن همه بشریت رو احیا کرد. اونا با اون سختی، حالا ما که با چی چیزا، یعنی واقعا با یه چیزای آزرده میشیم، با یه چیزای سختمون میاد، ناراحت میشیم و اینا، پشیمون میشیم از این که رفتیم فلان جا، که اصلا آدم در برابر علماء سابق و سلف صالح که میگذره واقعا خجالت میکشه که اینا چجوری بودن از جان و مال و آبرو و راحتی و اینا، ما هم مثلا چجوری. به شرط احترام، ما خیلیمون به شرط احترام میریم یه جایی، حداقل به شرط احترام. تشکیل حکومت اسلامی یک انقلاب بزرگ تاریخی بوده با برکات بی‌نظیر، از لحاظ فرهنگی اخلاقی هم سطح عمومی جامعه رو خیلی بالا آورده. جفسازی الان میکنن که الان مردم نسبت به قبل از انقلاب آقا بی‌دین‌تر شدن، نمیدونم فاسدتر شدن، این حرفا میگن، همه حرف مفته. واقعا اینجوری، یعنی کسی که ما که اون زمان الان سنی نداشتیم قبل از انقلاب، ولی همون مقدار که یادمونه دیگه، که مردم بعد انقلاب بی‌دین‌تر شدن، فاسد شدن، دین‌گریز شدن، نمیدونم حجاب خراب شده و فلان، این حرفا چیه؟ اصلا این جامعه کجا، اون جامعه کجا؟ یه عقل قبلا ما یه اقلیت مذهبی سفت و سختی داشتیم و منزوی تقریبا، اینا هوای خودشون و بچه‌هاشون رو داشتن، تلویزیون هم تو خونه‌شون نمی آوردن، رادیو هم نمی آوردن، ارتباطاتشون هم محدود بود، بچه‌شون مدرسه هم نمی رفت با دخترش به خاطر اینکه مشکل حجاب اینا هم پیدا نکنه، برای که دینشون رو حفظ کنه. و یه اکثریتی داشتیم ناآگاه نسبت به الفبای دین حتی، ولی امروز شما سطح شعور دینی، آگاهی اخلاقی، شعور سیاسی و مدنی مردم، شعور اجتماعی مردم ببینید اصلا قابل مقایسه با اون موقع نیست، البته راضی کننده نیست، ولی واقعا مایوس کننده نیست، جای امید خیلی زیاده. منتها مشکلی که حالا هست، یه مشکل اینه که زیر سایه حکومت دینی تبلیغ دین کردن یک مشکلاتی هم داره، و او اینه که بالاخره یه وظایفی هست که حکومت و روحانیت باید پاسخگوش باشه در باب مسائل اجتماعی، مسائل حکومتی، مسائل حقوق اجتماعی مردم. بالاخره یک کاستی هایی وجود داره، یه مشکلات فرهنگی اقتصادی دولتی فلانجا هست، مثلا میری اون فلانجا داری تبلیغ دین میکنی، یه مرتبه که میگه آقا اینقدر دین حرف نزن، دارن اینجا رشوه میگیرن، تاجه بگی چیکار میکنی، و آقا اینقدر حرف نزن، یکم عمل کن. میگم آقا من عمل من همینه دیگه، ما عمل ما طلبه، کار من نوشتن و خوندن و گفتنه. نامه میمیسه آقا فلانجا حق ما رو خوردن، فلانجا چی شده، اینا نمیخواد بیاد آیه رو باید برای ما بخونی، نمیخواد بیاد بحث دینی و فکری و تئوریک و اینا بکنی، حق ما چی شد؟ خب حالا اینجا چی کار باید کرد؟ اینجا دو تا پاسخ انحرافی، دو تا پاسخ اشتباه وجود داره. این بچه ها خسته شدن بیچاره ها. حالا شما هم یک کاری میکنم کم کم گریتون در بیاد، مثل صبر کن وقت زیاد، شما هم تا یک دو ساعت دیگه گریه میکنه. یک راه اینه که ما محافظه کارانه مشکل، بعضی مشکلاتی که هست بالاخره تو جامعه، تو حکومت و اینا، اینا رو توجیه بکنیم، تبلیغ دین رو فدای دفاع از فلان مسئول و فلان عمل کرد و اینا بکنیم. این اشتباه، این اشتباه. ما ما باید از حرف دین رو بزنیم، ارزش‌های خالص دینی در درجه اول، با قطع نظر از این که فلانجا دارن بهش عمل میکنن یا عمل نمیکنن. یه وقتی ما بعد از روایات امیرالمومنین و پیامبر اکرم اینا رو میگفتیم بر اونور که تعریض بود به وضع حاکم تو سالهای گذشته. بعد به ما میگفتن آقا این روایات رو میخونین ممکنه مسئولین تضعیف شن. گفتم به درک تضعیف میشن. خب اون مسئولی که با خوندن روایت تضعیف میشه اون مسئول رو باید تضعیفش کرد، خودش رو اصلاح کنه. تو داری به من میگی روایت پیامبر امیرالمومنین رو من نخونم که فلان آقا فلان خانم که فلان جا مدیره خوشش نمیاد، او خودش رو تطبیق بده با اینا. گفت آخه نمیشه به همه این ارزشا که نمیشه عمل کرد. گفتم خیلی خوب یه بحث دیگه است، درسته محدودیتایی وجود داره، اما این محدودیت‌ها دلیل بر نمیشه که ما به عنوان طلبه حرفمون رو نزنیم. ما باید حرفمون رو بزنیم. متأخر شما هم بیاد جواب بدید، شما هم بگید آقا درسته این روایت اینجوریه، دین اینجوریه، مدیریت دینی اینجوریه، ولی من اینجوری عمل کردم به این دلایل. یا عذر موجه داری که میگی، همونطور که امیرالمومنین فرمود که اسهر لهم به عذره، که عذرتون رو شفاف بگید به مردم. یا عذری نداری که خب دست درو میشه. یا عذر داری میگی آقا من قبول دارم اینو، ولی خب این مشکلاتم سر راه من هست. مثلا یه وقتی من روایت خوندم پیامبر فرمودن که تو حکومت اسلامی تو جامعه دینی اگه کسی بدهکار از دنیا رفت و ندارن ورثش که بدن، حکومت اسلامی واجبه که از بیت المال بدهیشو بده، ترمیم کنه و مواظب و حرمت اون میت و خانوادهش باشه. خب آقا شما فکر کردید اگه ما بخوام به همین عمل کنیم باید چند میلیارد بودجه اضافی داشته باشیم این کارو بکنیم؟ گفتم خیلی خب تو بیا بگو ما نمیتونیم. نمیشه، نگو که این روایت رو نخوندم من. یا فلان روایتی که میگه یک عالم دینی باید چه خصوصیاتی داشته باشه، از نظر زهدش، از نظر صدقش، از نظر فداکاریش، از نظر خطرپذیریش، از نظر فضلش. بعد بیاد بگه آقا این روایت رو شما میگید روحانیت تضعیف میشه، چون بعضی از روحانیون صفات رو ندارن. این خیلی جالبه، ما پیغمبر رو اهل بیت رو سانسور کنیم که فلان روحانی تضعیف نشه، یعنی پیغمبر رو فدای او بکنیم. نه آقا، وظیفه ما اینه که اون رو بگیم، البته درست بگیم، معقول بگیم، منصفانه درست بگیم. حالا در خارج یه چیزایی تطبیق نمیکنه ایبی نداره، بگیم آقا خیلی خوب. اون افراط او طرفش هم نکنیم، چون یه گدم از این طرف میگن ما دیگه به این انقلاب و حکومت و این زحمات و اینا کاری نداریم، ما هم از یک کنار میخونیم آیات روایت، کاری هم نداریم که حالا مخاطب ما چه برداشت میکنه. مثلا به این نتیجه برسی که اگه دین اینه پس اینا چی میگن. نه، ما به اینم کار داریم. ما دفاع توجیهگرانه و محافظه‌کارانه از هیچ کس نباید بکنیم به عنوان روحانی دینی و به عنوان مبلغ دین. حتی گاهی لازمه رفتار بعضی مسئولین که قابل دفاع ممکنه نباشه یا هست ما نمیتونیم دفاع بکنیم، اطلاعات نداریم، ازش فاصله بگیریم، ازش فاصله بگیریم، دفاع نکنیم. از اون طرف هم ما حق نداریم تفکیک کنیم بین انقلاب و دین، برای که بالاخره این انقلاب چرا اصلا انجام شد؟ برای عمل به همین ارزش ها بود دیگه. یه عده آستین بالا زدن، گفتن آقا تا کی این ارزش ها رو فقط تو سخنرانی ها بگیم، بیفتیم جلو ببینیم چقدر چه میشه عمل کرد. ما توی راه شهید دادیم، هزاران شهید، هزاران سختی، مصیبت. خب ما باید احترام بگذاریم به این فداکاری ها. این درست خیلی راحت آدم بگه آقا من دارم دینو میگم، من کلا با انقلاب و وضعیت موجود اینا با همه اینا کلا از بیخ مخالفم. خب حالا مخالفی که چی بوده اصلا این زحمت ها؟ یه عده‌ای خواستن متعهد متعهدتر بودن، در رأسشون امام، میتونست توی گوشه حجرهش و گوشه مدرسه بشینه تا آخر عمرش درس بگه، هیچ کاری هم به کسی نداشته باشه، خیلی هم عزت و احترامش محفوظ بود، مقلدینش هم بیشتر هم شاید میشد، وجوهات هم بیشتر هم بهش شاید میرسید اون موقع که تو نجف بود و تو قم. حالا احساس کرد موظفه، ما که دکون به نام دین نیامدیم باز بکنیم، که ما سرباز دینیم، دین که قرار نیست به ما خدمت کنه، ما باید به دین خدمت کنیم. بنابراین نمیتونیم از این کلنم بکشیم کنار. بله بگیم آقا افراط و تفریط ها اشتباهاتی بوده هست، ولی این 30 سال مبارزه محصول مجاهدت تاریخی علما و شهدا و مجاهدینه. اشتباهات داشتیم، بازم خواهیم داشت. از نظر مبانی انقلاب دینی است، ولی از لحاظ ساختاری و عملکرد یک فعالیت بشری است، مثل هر فعالیت عادی بشری دیگری خطاپذیره، انحراف پذیره، فساد پذیره، اشتباه آلوده، نه دین رو به پای عمل کرده فلان مدیر و فلان مسئول قربانی بکنیم، نه حسابمون رو از حساب این مجاهدت ها به روش غیر مسئولیت پذیرانه و فریبکارانه جدا بکنیم. این توهین به همه انسان های شریفی که توی 30 سال و بلکه قبل از اون از جان و مال و آبروشون گذشتن برای که همین ارزش ها تا حدودی عملی بشه. بنابراین ما یک موضع وسط متعادلی میتونیم داشته باشیم. این یک مسئله. یه مسئله دیگه که گاهی پیش میاد، مخصوصا حالا نمیدونم شما ها چقدر تو چه جمعی تا حالا بودید، ما داشتیم مبلغ رفته اومده بیرون نماز شو که خونده اومده کفششو پاش کرده، دیده زرده تخم مرغ توی کفشش گذاشتن، تخم مرغ شکستن تو کفشش، پاشو گذاشته قشنگ تو کفشو، بعد ایشون به رو خودش نیاورده بود، همینطوری آمده بود بیرون. یکی از دوستان نقل میکرد که به ایشون گفت، ایشون میگه من اگه جایی بودم جلوی همون جمع میرفتم قشنگ کفشمو در میآوردم همه هم ببینن، کنار حوض میشستم قشنگ کفشمو میشستم که یعنی ما فهمیدیم، همه اینا رو میدونیم، همش هم تحمل میکنیم و پاش وایسادیم، با تو هم دشمن نیست، حتی اگر بدونم تو کی بودی که این کارو کردی من با تو دشمن نیست. اینم خیلی مهمه، ما باید این رویه داشته باشیم، یعنی آمادگی رو پیدا بکنیم. تبلیغ دین، تبلیغ معارف دین، اخلاق دین، احکام و برنامه‌های دین در هر جامعه‌ای با هر نسلی و هر دوره‌ای مشکلات خاص خودشو داره. علاوه بر مشکلات عام تبلیغ دین که در همه اعصار بوده، زمان همه انبیا و اولیا بوده، مشکلاتی که در همه دوران‌ها بوده، قرآن اشاره میکنه به مشکل بعضی از مشکلاتی که برای انبیا بوده. قرآن مگه سری نمی‌فرماد که همه انبیا سلام الله علیهم بی استثناء استهزاء شدند، ما من رسولن، قرآن میفرماد هیچ پیامبری نیامد الا که مسخرش کردند، تحقیرش میکردند، توهین میکردند، فوشش میدادند. شما که از پیامبران مهمتر نیستید، نه محترمترین، نه عزیزترین، نه مهمترین، تهدید میشدند، تطمیع میشدند، تنها میموندند، شکنجه میشدند، تو آتش مینداختنشون، عرشون میکردن، به قتل میرسیدن، دست بر نمیداشتن، زاهد بودن، دنبال منافع شخصی و احترام و عزت شخصی نبودن، دنبال عزت دین بودن نه عزت خودشون، منتها خداوند بهشون عزت میداد، ولی خودشون دنبال عزت خودشون نبودن، دنبال احترام برای خودشون، مرید برای خودشون. من بحث دینی میگم به شرطی که دستمو ببوسین، به شرطی که محترم باشم، به شرطی که مرید داشته باشم. این حرفا چیه؟ کدوم پیغمبر اینجوری عمل کرده؟ اصلا پیغمبرا هر جا میرفتن فوش و کتک مرتب جیوه روزانه. ببین پیغمبر چقدر کتک خورده، زباله بالا سرش خاله میکردن، آب دهن تو صورتش مینداختن. به اینجا رسیدین؟ یکی از دوستان میگه یه وقتی من رفته بودم تبلیغ، بچه‌م مریض بود، قرار بود بره بیمارستان، نره فلان مشکلات، خودم هم اجاره خونم هم هر ماه عقب میفته. بعد یک منبری میگه ما دعوت شدیم رفتیم و چقدر مطالعه کردم، 2 روز 3 روز و جلسه تمام شد و یک طیب الله به ما گفتن و گفتن برو. حالا من برای پول نرفتم، ولی او چرا عقل نداره که خب من زندگی دارم، من اجاره خونه باید بودم، وجوه شهریه که من میگیرم اجاره خونم باش تأمین نمیشه. گفت من که برای پول نرفتم، آمدم بیرون دیدم که بچه‌م اونجا مریض، اجاره خونم عقب مونده، صابخونه داره رو فشار میاره، اومدم اینجا نصف شبی، بعد دست میکنم کسی بهم میگم پول نیست که حالا برم برسم تا ترمینال با اتوبوس برم قم. میگفت داشتم میامدم توی وضعیت، حالا از همه جهت مشکل دارم، میام یه مرتبه یه ماشین واسطه است، دو سه تا دختر و پسر بی حجاب و فلان، اونم مست بودن چی بودن، سرش از ماشین آورده بیرون، بهم میگه که داری پیاده میری بنزا به شما نرسید، بنزاش به شما نرسید، داری پیاده میری، یک کم سرش آورده بهم میگه مارمولک، بعدم گاز میده میره. میگفت که دلم شکست. ایشون گفت دلم خیلی شکست. گفتم من بچم تو بیمارستان، خونم اینجوری، وضعم اینجوری، نصف شب دارم اومدم اینجا، آخرش هم این حق من اینجوری کف دستم میذارن. بهش گفتم که آقا تو خیلی نازک نارنجی، اون وقتی که مدفوع رو سرت خالی کنن، توف تو صورتت بندازن، به درخت ببندنت و عرت کنن، دو شقت شقت بکنن از وسط، تازه اون موقع شما آمدی سر موضع. اصلا دنبال چی؟ باید برای این چیزها آماده باشیم، برای همه این مسائل. حالا که این مسائل نیست، الان شما هر جا میرید با عزت و احترام میرید، کدوم پیغمبرها با این همه عزت و احترامی که شما میرید جایی رفتن برای تبلیغ؟ که بانی داره مجلس همه رو میشونه، قبل بعد شام میده، قبلش چای میده، فلان به شما میگه آقا بفرمایید بالا هر چی دلتون مقاد بفرمایید. مطالعه چه مطالعه کردین چه نکردین، کی همچی عزت و احترام پیغمبر را داشتن. اینم یه نکته که باید قوی بود، از آبرو اینها باید گذشت و خدا هم عزت میده. و من یه جا به همون دوستان عرض کردم، گفتم که مردم حتی همونو که توهین میکنه بهت، ته دلش میدونه که تو اگر دنبال مسائلی بودی این نصف شبی پیاده کوچه خیابونا را نمیرفتی. همونم که بهت توهین میکنه ته دلش رو میدونه. این مهمه که مردم بدانن طلبه تو همه مشکلات و مسائل در کنار اوناست، مثل اوناست، از اونا بلکه جلوتر، تو خطر و عقبتر موقع قنایم. این مهمه. این که امیرالمومنین می‌فرماد که چگونه خود را امیرالمومنین بدانم، ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، مشارکت نکنم با مردم در مشکلات زندگیشون. اصلا تبلیغ موفق همینه، این که مردم شما مشکلاتتون رو دارین که دارین، به من چه، من دین میخوام به شما بگم دیگه. حالا گوش کردید میرید به بهش، نکردیدم جهنمی، بهتر اگه گوش نکنید. این نیستش، این بحث اینه که درست عین اونا، توی اونا. این آقای ابو ترابی خاطرات چه برید بخونید، اینا که نقل کردن ازش توی زندان بین اسرا چه جور بود. این مبلغ دین اونه. شاید تعداد کلمات و صحبتایی هم که کرده کلش جمع کنی معلوم نیست یک جزوه 40 برگم بشه، ولی از اون مبلغ موفق تر دیگه نیست. یه وقت دارم بخواد بعضی دوستانی که با ایشون بودن بگن ایشون چه کارا میکرد اونجا. مشارکت با مردم در مکاره در تو جنگ. من یادمه ما خب طلبه بودیم، با بعضی دوستان میرفتیم، من تا به عنوان رزمنده میرفتم، مهمم برای چیز نمیرفتم معمولا، ولی پیش میامد تو عملیاتی که میدیدیم خط سقوط کرده، شهدا افتادن، یه دم دارن میرن عقب، بعد دیگه هوا پس کاملا. اون لحظه من میگشتیم با دوستان فوری هر طور شده مهمم میشدیم. یه پارچه چیزی پیدا میکردم به سرم میبستم که تو خطی که داره سقوط میکنه بچه‌ها ببینن که ما طلبه ها هستن اینجا. بهشون میگم آقا ما امروز همه با هم کشته میشیم، ما فقط منبر نرفتیم بگیم برید جلو آیات جهاد رو بخونین، الان هم که وقتشه من کنارتم. و با دوستانی که بودن منطقه میدونن چقدر تأثیر داشت. گاهی خط سقوط میکرد، فرمانده محور دستور میداد به بچه ها وایستین یا برین جلو، نمیرفتن. یه طلبه معمم دستش خونی مجروح اومده جلو، امام سرش بود، میگفت بچه ها وایستین، وای میستد. اینا رو ما دیدیم. چاره خندق عملیات بعد خاکریز سقوط کرده که جنگ تن به تن بود و بچه ها میرفتن آقا، یه نفر با امام میگفت بچه ها امروز وای میسیم همه با هم کشته میشیم، چون طلبه بود وای میسد. این خیلی مهمه. یه وقت امیدم میاد، یه وقت بود گیر نگم پاچه سیاه هم بستم، سیدم شدم، که بدونن طلبه اینجا هست. البته ما از طرف مادری سید هستیم. این خیلی مهمه که در مشکلات کنار، از جنگ که تمام شد زمان قطعنامه خطا خالی بود. دوستان یاد شده اونایی که بودن، دشمن آمد دوباره تا نزدیک اهواز، نیرو نبود قبل از اینکه مردم بیان تو منطقه. ما رفتیم منطقه، یک بخش از محور لشکر خودمون رو گفتیم آقا، گفت آقا محور خالی، نیرو توش نیست. گفتیم آقا این بخش از محور بده به ما. اومدیم با بعضی از دوستان طلبه رو تو اهواز اینور اونور پیدا کردیم، یه جمع طلبگی رفتیم اونجا، گفتم آقا تو این محور بده به ما، از این محوری که دست طلبه هاست خاطر جمع بشه. به مسئول قرارگاه به فرمانده لشکر گفتیم، گفتم ببین اگه سمت راست ما خاکری سقوط کنه، سمت چپ ما خاکری سقوط کنه، این وسط خط شیخ ها سقوط نمیکنه. گفتم از این خاطر جمع بشه. اصلا مشهور شده بود به خط شیخ ها، چون همه طلبه بودیم. گفتم این خاطر جمع بشه، ما اینجا رو ول نمیکنیم. دسته ها، دسته سید جمال الدین اسدآبادی، دسته نواب صفوی، دسته شهید مدرس، اسم دسته های بود، از بعضی از طلبه های قوم بودن، حالا نمیدونم اونا کجای الان. خب اینم یک نکته که ببینن طلبه در کنار اونهاست و این صداقت، همونقدر که منطق برای تبلیغ لازمه برادران و خواهران، صداقت لازمه. منطقی بودن لازم است، کافی نیست. صادق بودن هم لازم است، کافی نیست. صادق باشی و غیر منطقی فایده نداره، منطقی باشی و صادق نباشی اعتماد نکنن، اینم فایده نداره. هر دوش لازمه و اینا جزء اصوله. اینا به عنوان تکنیک منبر موفق من نمیگم، تکنیک و اینا رو ما بلد نیستیم، از تکنیکم به درد نمیخوره. این اصل حرفه، این روشیست که از انبیا باید آموخت و موفق خواهد. نکته بعدی، اصل بعدی تو مسئله تبلیغ که به نظرم میرسه بهش توجه کنیم، اینه که دین به عنوان یک سری محفوظات جامد نباید مطرح باشه. دین به عنوان یک برنامه زنده برای زندگی باید عرضه بشه بهشون. فکر نکنن یک محفوظات مثل کپسول معارف دینی قرص میخوان بهشون بدن بخورن دیگه بعد اینا آگاهی دینی پیدا میکنن. با مسئله تبلیغ دین و فرهنگ دین به نظر میرسه که نباید خیلی کلیشه‌ای و خشک فقط به عنوان چهار تا فرمول مثل فرمولای شیمی فیزیک میخونن فرمولای دینی بخونن. اینجوری واقعا نیست، نباید با مسئله اینجوری روبرو شد. دین به عنوان روش تفکر، روش زندگی، روش تصمیم گیری، یک انتخاب آگاهانه باید جا بیفته، نه به عنوان یک گرفتاری، یک ارث مقدس مجهولی که رو دست ما مونده میخوایم به شما بدیم. و توجه به حق بودن مطلبی که میگید و اینکه حق بودن یعنی چی، یه بحثی دارن حکما و در فلسفه غرب هم خیلی بهش پرداختن بیشتر از حکمای ما، که حقیقت چیست؟ آیا حق بودن به معنای صادق بودن یک گزاره است یا به معنای مفید بودنشه؟ بعضی طرف فایده گرایی رو گرفتن که اصلا ولو درست ترین حرف وقتی به درد بشر نخوره این چه حقیقتیست؟ از اون طرف هم یه عده گفت بگن آقا ما صرف مطابقت با واقع کافیست برای مهم بودن ولو هیچ فایده‌ای به حال بشر نداشته باشه. حد تعادلش که حقیقت تو تعریف اسلامی و تعریف اهل بیت چیه؟ امر صادق مفید است. اصلا این صدق رو از فایده نباید جدا کرد. یک نظر به منطقی بودن بحث، یک نظر به فایده گرایی و عمل گرا بودن بحثی که میکنیم باید داشته باشیم. باید بفهمیم و بفهمانیم که ما به دین محتاجیم نه دین به ما. اینو باید بفهمونیم. و چرا؟ باید ارتباط عقاید و اخلاق و احکام دینی رو با مشکلات عملی خودشون و با مسائلی که واقعا تو ذهنشون وجود داره و تو زندگیشون تبیین بکنیم. اون وقت دیگه احتیاج نیست شما حلشون بدید. اون خودشون با کله میدونن. جلوتر از شما خودشون میدونن، شما بهشون نمیرسید. و بعضی از مفاهیم دینی متاسفانه بدشانس بودن. تو دست و بال عوام ریختن، عوامانه هم تر شدن. حالا شما تا بخوای برید درستش کنی، اگه فرض کنیم برای که خود ما عوام نباشیم، تا ما بخوایم بریم درستش کنیم باید اونه که کج رفته بالا، یک عقیده دینی، یک چیزی به نام فرهنگ دینی کج رفته بالا، باید خرابش کنی دوباره بسازی. اینم کار بسیار سختیه ولی گاهی واقعا ضروری است. گاهی شما مجبور میشه یه فرهنگ دینی که یه جایی باهاش مواجهید کلا خرابش کنی تا بتونین حقیقت دینی رو درست بهشون منتقل کنید. بعضی از معارف دینی شانس آوردن تو دست و بال مردم نریختن، عوامانه و غلط تر نشدن، از صفر ابتدا به ساکن میشه خوب تر کرد رفت جلو. ولی خیلی از اینجوری نیست. شما با یک موانع بسیاری از توهمات و سوء تفسیرها و اینا روبرو هستید. مسئله دیگه که من یادداشت کردم اینه که ما تبلیغ به معنای ابلاغ حقایق است به آستانه فهم مخاطب. تبلیغ صوت نیست. ما گفتیم تبلیغ تفهیمه، رسوندن مخاطب به مرحله انتخاب، انتخاب آگاهانه و آزادانه، اینه تبلیغ. وجود لفظی و وجود کتبی یک مفهوم اینا تبلیغ نیست، اینا مقدمه تبلیغ هست، خود تبلیغ اینا نیست. شما نمیتونید بگید من یه حرف رو زدم پس تبلیغ کردم. نه، اون وقتی شما تبلیغ کردید یک حقیقت دین رو که ابلاغ کردید، یعنی تفهیم کردید درست با همه استدلالاش، از این به بعد دیگه او جهل نیست، از این به بعد انتخاب اوست، مخاطب شما باید انتخاب کن دیگه. لسنا علیهم به مسیطرین، به ما مربوط نیست اونا چه انتخاب میکنن، ولی باید شرایط انتخاب رو درست در اختیارشون قرار بدیم. تبلیغ یعنی نه که دیگه ما گفتیم و رفتیم، میخواستی خودت بفهمی، میخواستی ما بد گفتیم تو میخواستی خوب بفهمی، این نیست تبلیغ، این اشتباهه. ورود به شخصیت مخاطبه با اذن خودش، با اذن خودش نه با زور. میگم یه اصل، اگه این اصل تو تبلیغ رعایت بشه، اون چی که میگیم اول ببینیم اگر بیننا و بین الله خود ما رو متقاعد میکند بعد به مخاطب بگیم. یه حرفایی هست که اگر ما به دیگران میگیم، اگر کسی دیگه همونا به ما بگه ما خودمون قبول نمیکنیم، ولی خودمون میگیم اونا رو، یعنی بر خودمون آسان میگیریم، بر مخاطب بیچاره سخت. در حال خودمون رو قانع نمیکنه، انگیزه نمیده، چرا برای دیگران وجود داشته باشه؟ ما باید به مخاطبمون، به خصوص این جوانایی که باشون صحبت کردن، که اینا پای اینترنت میشینن، ماوره میبینن، رمان میخونن، جزوه و کتاب های ایدئولوژی های مختلفی میخونن، تو دانشگاه یاد میگیرن، یا علم چیزایی که اصلا به گوش ما ممکن نرسیده باشه، اینا خوندن، اصلا چشم و گوش بسته نیستن به اون شکلی که ما فکر میکنیم. در این حال نبایدم بترسیم، چون بعضی هایی میگن آقا این نسل جدید خیلی چیزی میترسونن، اینم نیست. در این حال که اینقدر یعنی ضریب هوششون و اطلاعات عمومیشون خیلی بالا رفته، ولی در این حال دانششون، دانش عمومی دینی و غیر دینی این نسل پایینه. من تقریبا جلسات مختلف همین نخبگان مثلا دانشگاه و استاد دانشجوهای خاص میرم، تقریبا از اول میتونم پیش بینی کنم در هر موضوعی اینا چیا ممکنه بپرسن. میدونم مثلا تو این موضوع این 15 تا سوال حد اکثر تر میشه، صد ارتفاعش هم اینقدره، یعنی معمولا اون سوال سوال خودش نیست، برای که نمیتونه سوالشو ادامه بده، دو تا جواب که میدی ساکت میشه، معلوم میشه سوال تو نبوده، همطوری شنیدی. ضریب هوش بالا، اطلاعات عمومی بالا، دانش کم و باید بهش فرصت تفکر و فرصت انتخاب داد. حقنه نباید کرد، نمیشه حقنه کرد، باید ذهن او و احساس او رو هر دو رو به رسمیت بشناسیم و بهش توجه بکنیم. حتی شریعت و دینی کردن یک جامعه، حتی تعلیم و تربیت دینی بدون آزادی امکان نداره، بدون آزادی های مشروع امکان نداره. شما نمیتونید درست فرهنگ دینی رو به کسی منتقل کنی بدون اینکه او آزاد باشه، آزادی اندیشه، آزادی سوال داشته باشه، و الا تبدیل به عقیده در اون نمیشه. ممکنه حقنه بشه ولی بهش معتقد نمیشه، او باید انتخاب کنه. اگر ما حق انتخاب رو از مخاطبمون بگیریم، به شما بگم به هیچ چیز نمیتونید نه معتقدش کنید نه کافرش کنید، باید به انتخاب او، به ذهن او، به احساس او احترام بگذاریم، باید به سوالاتش احترام بگذاریم. بدون حدی از آزادی شریعت هم قابل اجرا نیست. در عرصه سیاسی اجتماعی و بسیاری از مسائل تربیتی و دینی هم نیاز به هدایت و تبیین اجتماعی هست، ولی در همین عرصه ها هم جایی که جای قانون نیست، جای اخلاق و معرفته، اگر به این بهانه که اینا، این مردم لایق آزادی نیستند، خودشون نمیفهمن، هی دخالت بکنید، هی تحمیل بکنید، هی محدود بکنید، هی سلب آزادی بکنید، خب به قول بعضیا این مردم، به قول بعضیا نالایق، خب همیشه نالایق خواهند موند، پس کی رشد خواهند کرد؟ بدون آزادی رشد نمیشود. شما خودتونه بدونید، اگه کسی به من آزادی نده، هی به من یه چیزی رو هی عرضه بکنه، من اصلا بهش معتقد نمیشم، متنفر میشم. یه ایدئولوژی رسمی هی حقنه کردن با فضای محدود، با یه تهدید ضمنی و ترسوندن از سوال، ترسوندن از اعتراض، اصلا اینجوری نیست. حالا روایت ما ببینید چی میگن در این باب. حتی با حسن نیت هم نباید در این عرصه ها چیزی رو تحمیل کرد به مردم، این تحمیل خودش مانع رشد ما، هدفمون رشد مردمه، اصلا هدف تبلیغ رشده، نه خود تبلیغ، تبلیغ برای تبلیغ نیست، تبلیغ وسیله است نه هدف، هدف رشد مردمه. رشد بدون آزادی نمیشود.